مؤمن بشود و ایمان چون عنصری است که معنایش تسلیم است و تسلیم حقیقتی است که در نهاد قلب انسان تجلی پیدا می کند و ورود پیدا می کند و ظهور پیدا می کند، این تسلیم انسان را نسبت به خدا بنده می کند. لذا اهل ایمان اگر ایمانشان حقیقی باشد بندگان خدا هستند، ولی اگر ایمانشون کفر بود، نفاق بود، اینا بنده خدا نیستند. لذا می فرماید ایمان باید تو رو سرسپرده من بکنه. اگه سرسپرده من کرد میشی بنده مؤمن، آنگاه تو محبوب ترین خلایق هستی. این منزلتی است که خدا برای انسان خلق کرده و انسانها باید به اینجا برسیم، باید برسیم. مکرر هم عرض کردم ما نسبت به اون چی که هست صحبتی نداریم، نسبت به اون چی که باید باشیم بحث داریم میکنیم. جامعه ما یک جامعه است که از نظر ارتباط با دین یه مناسکی رو انجام میده. این مناسک هم میتواند به هزاران انگیزه و دلیل اتفاق میفته، لیکن نهو بر این که آیا این مناسک به تنهایی کفایت میکند برای اینکه ما بگیم بنده مؤمن هستیم؟ قطعا نه، که مفصل باید راجبش صحبت بکنیم. پس ما متنسک هستیم، یه مناسکی رو داریم. حالا چون مؤمن حقیقی نیستیم این مناسک رو نداشته باشیم که بهترین راه حله، یعنی آسانترین راه حله، نه که بهترین. حالا که اونو نداریم اینم نداریم پس تمام کنیم بریم، نه، باید تلاش بکنیم. به همین دلیلی که عنصر عمر مهمترین عنصر بین عناصری است که برای انسان در واقع در نظر گرفته شد، چون ما از این فرصت عمر میتوانیم استفاده ببریم. خب در قرآن کریم برای ایمان ثمراتی قائلن. این ثمرات به استقصاء بنده که جستجو کردم 28 مورده. این 28 مورد البته من نمیخوام بخونم، امهاتشو میخونم. این 28 مورد فقط بر اهل ایمان مترتبه. خب شما آیه قرآن رو خوندید، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدهن، اولئک اصحاب الجنه، اینا یاوران بهشت هستن، یعنی اینا اهل بهشتن، یعنی بهشت مترتبه بر ایمانه. خب حالا من نباید واقعا خودم رو جستجو بکنم که آیا اهل ایمان هستم یا نه؟ به صرف ای که نماز میخونم کار درسته؟ به صرف ای که برای امام حسین خرج میدم کار درسته؟ به صرف ای که برای امام حسین گریه میکنم کار درسته؟ به صرف ای که اقامه اعضا میکنم برای امام حسین توی شرایط کرونا افتخار هم میکنم، مثلا فرض کنم اومدم چه میکنم، این کار درسته؟ یعنی همه این امور که کنار هم جمع میشه من مؤمنم؟ خب اینو که عربام اومدن به پیغمبر گفتن که آقا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، گفتن ما ایمان آوردیم، فهم شما ایمان نیاوردید، لیکن قولو اسلم نه، نهایتا میگید مسلمانی. اما آیه میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، دیگه آسون ترین چیزی که مترتب بر ایمانه بهشته. این بهشت رو به ایمان میدن، به مسلم نمیدن. حالا تو بخوای بگی فلانی سخت کرده، مگه من از کتابی که در خانه خودمان هست تلاوت کردم؟ من که دارم آیه قرآن میخونم که آقا، منتها اون چیزی که وجود داره اینه که ما قرآن رو جدی نگرفتیم. میگی ایمان اگر داشتی اهل بهشتی و الا فلا. خدا رحیم، خدا رحیمه، کی گفت خدا رحیم نیست؟ لعنت بر کسی که خدا بگه خدا رحیم نیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یکی از اموری که خداوند علی علا به اهل ایمان و وعده داده و مترتب بر ایمان در سوره مبارکه توبه است آیه 72. وعد الله، وعده کرده از خدا، المؤمنین و المؤمنات، مردان و زنان مؤمن رو چی؟ یک، جنات تجری من تحت هل انهار، بهشت با اون اوصاف، خالدین فیها همیشگی، و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، و در بعضی از مناطق بالاتر بهشت خانه های خیلی عالی. این رو باید آدم بره ببینه، مگر در اون بهشتی که داره بیان میکنه جنات تجری من تحت الانهار، مگه در اونجا خانه نیست؟ این دیگه چه نعمتیه که مساکن طیبه فی جنات عدن هم وجود داره؟ سه، و آخرین چیزی که خداوند بفرماید، من بر اهل ایمان میدهم و رضوان من الله، خوشنودی از ناحیه خداوند، و رضوان من الله اکبر، ذالکه، این خوشنودی، نه اون بهشت، نه اون مساکن طیبه، نه اون خلود، این خوشنودی، ذالکه هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگه. میگی خب اینو من بر ایمان دارم میدم، من نباید تلاش بکنم برم به سوی ایمان؟ عاقبت به خیری یکی از تمناهای ماست و یکی از اموریست که ما وقتی کسی به ما لطفی رو میکنه در حقش که دعا میکنیم میگیم خدا عاقبت به خیرت بکنه. خدا که همینجوری کسی رو کاری بهش نداره که. اگه کسی به حال عاقبت به خیر بشه، سوره مبارکه رعد آیه 29، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، طوبی لهم، خوش به حالشون، و حسن و مآب، چه نتیجه خوبی دارن عاقبت به خیر. عاقبت به خیر مولا علی ایمانه. ایمان تنها مقوله ایست که انسان رو از زیان خارج میکنه. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی عمل هم میخواد. ایمان مقوله است که سبک زندگی انسان رو الهی بکنه. یکی از چیزهایی که تو جامعه ما خیلی لوس شده این است که در تمام محافل راجع به سبک زندگی صحبت میکنن، همه میخوان سبک زندگی رو درست کنن. آقا سبک زندگی مترتبه بر فکره، تا فکر و بینش درست نشه سبک زندگیت عوض نمیشه. سبک زندگی الهی مربوط به انسانهای با ایمان است. سوره مبارکه نحل 97، من عمل صالحا، کسی که عمل صالح به جا بیاورد، من ذکر انسا، مرد باشد یا زن باشد، و هو مؤمنون، در حالی که مؤمن باشد، فلنحیین و حیات طیبه، ما اون حیات طیبه، اون سبک زندگی الهی رو به اهل ایمان میدیم، ما میدیم، فلنحیین. حالا تو هی داری تلاش میکنی میگی آقا مثلا باید این کار رو بکنی اون کار رو بکنی، خب هزار سالم صحبت بکنی نتیجه نمیگیره، چون زیر ساختش درست نیست عزیزم. زیر ساخت ایمانه. ایمان ما هنوز معلوم نیست، ایمان کفر نفاقه. من اون حرفا رو بی مورد نزدم، اونا رو همه رو بیار تا این بحث چارچوب پیدا بکنه برات. پس سبک زندگی الهی هم مترتب بر ایمانه. ایمانم صد بار گفتیم، اینم صد یکمی، تسلیمه. وقتی تسلیم شدی بنده خدا میشی، دنبال آرامش هستی، یوگا آرامش میده نمیدونم، مدیتیشن آرامش میده نمیدونم، ولی خالق اینو میگه. چرا بین حرف خالق و مخلوق حرف مخلوق رو انتخاب میکنی؟ حداقل دو تا دلیل بیا که یعنی این بهتر خدا میفهمه، حداقلش دیگه. خالق میفرماید در سوره مبارکه فتح آیه 4، هو الذی، او آنچنان کسیست که انزل السکینه، آرامش رو نازل می کند، فی قلوب المؤمنین، در قلب انسانهای مؤمن، یعنی آرامش بلا آدم مؤمنه. آرامش بلا انسانهای مؤمنه. قرآن ادعا میکنه من کتاب نور هستم. نور خصوصیتش کشف. هر جا نور باشه همیشه روشنایی وجود داره. وقتی روشنایی وجود داره همه چی در مرعا و منظر اون ناظر که در اون محل نور وجود داره. حالا قرآن کریم میفرماید در سوره مواکه نساء آیه 74: یا ایها الناس، مردم، قد جاءکم، آمد نزد شما، برهان من ربکم، از سوی پروردگارتون دلیل روشن آمد، و انزلنا الیکم، و نازل کردیم به سوی شما نورا مبینا، یه نور آشکار، یعنی نوری که مربوط به منبع و متصل به منبع نوره، نه نوری که شکست نور و سایه باشه. سایه هم نوره ولی شکست نوره. نه، من نور مبین که متصل به منبع قرآن نوره. خب چه کسانی از نور بودن قرآن استفاده میکنن؟ سوره مبارکه طلاق آیه 11: این نور اگر کسی باشد که بتواند استفاده بکند، هیچگاه در زندگیش دچار حیرت نیست، چون ما این نور رو نازل کردیم. لیخرج الذین آمنوا، تا خارج سازد کسانی را که ایمان دارن و عمل الصالحات و عمل شایسته دارن، من از ظلمات، از تاریکی ها. تاریکی ها اگر بخوای خارج بشوی، من از ظلمات الی نور، راهش اینه که به قرآن متصل بشی، چون منبع نوره. خب من میخونم ولی برای ثوابه، ولی مؤمن وقتی میخونه استفاده میبره. مؤمن وقتی میخونه دیگه دچار ضلالت و گمراهی نمیشه، دچار جهالت و دچار ریبه و شک و تردید نمیشه، چون همه چیز به واسطه اتصال به منبع نور قرآن برایش روشن. ولی همه این اتصال رو ندارن. عموم مردم اگر به قرآن مرتبط میشه از ثواب میبرن.
آسمون سیاه پوشیدی، واسه چی ستاره هات در نمیان؟ چرا امشب دل تارون نداره؟ از تو این ابرای گریون چی میخواد؟ واسه چی دلت گرفته این همه؟ داری از ما چی رو پنهون میکنی؟ آسمون حرفی بزن، چیزی بگو، با نگاهت دلمو خون میکنی. اگه تو حرفی نداری من بگم، بگم از خون ستاره رو زمین، بگم از غربت و صحرا و آتش، گریه کن تا خون بباره رو زمین، گریه کن تا خون بباره رو زمین. وقتی دشت از تشنگی گر می گرفت، وقتی آتیش خیمه ها رو می سوزون، ز سر خورشید روی موج نیزه ها، قصه غربت دریا رو میخون، ماجرای کربلا قصه نبود، باورش ساخته ولی حقیقته، آسمون به بار دلت سبک بشه، نوه سر کن، حالا وقت گریته، 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 نوه سر کن.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. روز هشتم محرم سال 61 هجری قمری، سومین روز بستن آب بر خاندان پیامبر صلوات الله علیه بود. گرمای هوا و قحطی آب و محاصره ساعتهای سختی را برای امام و اهل بیت و یارانش رقم می زد. فشار تشنگی به ویژه بر زنان و کودکان ساعت به ساعت بیشتر می شد. امام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله 19 گام به طرف قبله گام برداشت. سپس زمین را کند. آبی بسیار گوارا از زمین جوشید. همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد.
این روایت طمع ملک ری.
روز قبل مردی از یاران امام به نام یزید ابن حسین همدانی میل و امید گفتگو با عمر ابن سعد را داشت. او که در زهد و عبادت معروف بود به امامش گفت:
یابن رسول الله، به من اجازه ده تا نزد عمر ابن سعد بروم و با او درباره آب مذاکره کنم، شاید از این تصمیم برگردد.
امام علیه السلام فرمود: اختیار با توست. او به خیمه عمر ابن سعد وارد شد بدون آنکه سلام کند. عمر ابن سعد گفت:
ای مرد همدانی، چه چیز تو را از سلام کردن به من باز داشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول را نمی شناسم.
گفت:
اگر خود را مسلمان می پنداری، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای؟ چرا آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند از آنان مزایقه می کنی؟ چرا حتی اگر جان بر سر آتش بگذارند اجازه نمی دهی که از این آب بنوشند؟ با این اوصاف باز هم گمان می کنی که خدا و رسول او را می شناسی؟ عمر ابن سعد سر به زیر انداخت و گفت: ای همدانی، من می دانم که آزار کردن این خاندان حرام است، اما عبیدالله مرا به این کار واداشته. من اکنون در وضعیتی دشوار به سر می برم، نمی دانم چه کنم. آیا حکومت ری را رها کنم، حکومتی که در اشتیاق آن می سوزم، و یا اینکه دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی که می دانم کیفر این کار آتش است؟ حکومت ری نور چشم من است. ای مرد همدانی، در خودم این گذشت و فداکاری را نمی بینم که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم.
یزید ابن حسین همدانی بازگشت و ماجرا را برای امام باز گفت و افزود:
عمر ابن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل برساند.
ساعتی بعد امام مردی از یاران خود را به نام عمرو ابن قرزت ابن کعب خزرجی انصاری کوفی نزد عمر ابن سعد فرستاد. ابا عبدالله به پسر سعد پیغام داد که می‌خواهد شب هنگام در فاصله دو سپاه با او ملاقات کند. عمر ابن سعد پیشنهاد امام را پذیرفت. علی ابن قرزه برادر عمرو ابن قرزه از لشکریان سپاه کوفه بود. عمرو پیش از بازگشت از سمت سپاه دشمن سعی کرد تا برادر خود را از آن سپاه بیرون بکشد و او را جذب اردوی امام کند، اما دلسوزی و گفتگوی او با برادرش نتیجه ای نداد و برادر شقاوت را بر سعادت ترجیح داد. ظهر عاشورا عمرو پیشا پیش امام ایستاد و خود را سپر باران تیرها ساخت تا سار الله و انصار الله نماز خوف بخوانند. پس از آن که پیکر بیجان و غرق خون و تیر عمرو بر زمین افتاد، برادرش علی به امام اعتراض کرد که قاتل برادر من تویی، تو او را گمراه کردی و به کشتن دادی. امام در پاسخ به او فرمود: خدا برادرت را گمراه نکرد، بلکه او را هدایت فرمود و تو را گمراه ساخت. او خشمگین از پاسخ امام به سویش حمله ور شد، اما نافع ابن هلال حمله او را دفع کرد. شب هشتم محرم الحرام سال 61 هجری هر دو طرف در محل موعود حاضر شدند. امام با 20 نفر از یارانش و عمر ابن سعد با 20 نفر از سپاهیانش آمده بود. امام به همراهان خود دستور داد برگردند و فقط برادر خود عباس ابن علی و فرزندش علی اکبر را در نزد خود نگه داشت. عمر ابن سعد نیز بجز فرزندش حفص و غلامش به دیگر همراهان دستور بازگشت داد. ابتدا امام حسین علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: ای پسر سعد، آیا با من مقابله می کنی و از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست حراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی. آیا تو این گروه را رها نمی کنی تا با ما باشی و این موجب نزدیکی تو به خدا باشد؟ عمر سعد گفت:
اگر از این گروه جدا شوم، می ترسم که خانه ام را خراب کنند.
امام گفت: من برای تو خانه ات را می سازم. عمر سعد گفت:
من بی ناکم که املاکم را از من بگیرند.
امام گفت: من بهتر از آن به تو خواهم داد. عمر سعد گفت:
من در کوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و میترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند.
امام دید که عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، پس از جای برخاست در حالی که میفرمود تو را چه میشود؟ خداوند جان تو را به زودی در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد. به خدا سوگند من میدانم که از گندم عراق عجم و ری جز به مقداری اندک نخوری. عمر ابن سعد با تمسخر گفت
جوی آنجا هم برای ما کافی است.
امام به او فرمود مرا میکشی و گمان میکنی که عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند که گوارای تو نخواهد بود و این عهدی است که با من بسته شده و تو هرگز به این آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید. پس هر کاری که میتوانی انجام ده که بعد از من روی شادی را در دنیا و آخرت نخواهی دید. میبینم که سر تو را در کوفه بر سر نی میگردانند و کودکان سر تو را هدف قرار میدهند و به طرف آن سنگ پرتاب میکنند. آن شب بعد از این ملاقات عمر ابن سعد به لشکرگاه خود بازگشت و برای عبیدالله ابن زیاد نوشت
خدا آتش فتنه را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی متحد کرد. این حسین پذیرفته است که یا به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یکی از مسلمانان زندگی کند، یا اینکه خود را به شام رساند تا هرچه یزید خواهد درباره او انجام دهد. خوشنودی و صلاح امت در همین است.
آنچه عمر سعد برای ابن زیاد نوشته بود جز تهمتی آشکار به ابا عبدالله نبود. او میخواست بلکه با این دروغ پردازی جنگ را به تأخیر اندازد و راهی مسالمت آمیز بیابد تا هم به ملک ری برسد، هم از ننگ ریختن خون نوه پیامبر رهایی یابد. پس از رسیدن نامه عمر سعد به ابن زیاد، او به اطرافیانش گفت
این نامه گواه اندرزگویی عمر سعد است به امیرش. من این اندرزگویی را میپذیرم و با رفتن حسین موافقت میکنم.
همان وقت شمر ابن زلجوشن از میان حاضران مجلس برخاست و گفت
یا امیر، حسین اکنون در سرزمین تو و در چنگال توست. آیا میپذیری که او از اینجا برود و از چنگ تو رها شود؟ به خدا قسم که اگر برود دیگر به او دست نخواهی یافت. آنگاه او قوی و تو ضعیف خواهی بود. با بازگشت حسین موافقت نکن که نشانه ناتوانی و سستی است. او و یارانش باید تسلیم حکم تو شوند. چاره دیگری ندارند. مجبورشان کن که تسلیم شوند. پس از تسلیم هر گونه که بخواهی میتوانی رفتار کنی. خواهی ببخشا و خواهی بکش. من شنیدم که عمر سعد در سخت گیری بر حسین کوتاهی می کند و با او در میان دو لشکر به گفتگو می نشیند.
عبیدالله پس از شنیدن سخنان شمر نظر او را تایید کرد و از تصمیم خود منصرف شد. همزمان با نامه عمر سعد، جاسوسان ابن زیاد خبر حفر چاه توسط امام را به کوفه برده بودند. او با شنیدن این خبر پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد و نوشت
به من خبر رسیده حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش می نوشند. به محض این که نامه به تو رسید بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد. کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر. با آنان چنان رفتار کن که با عثمان کردند.
پس از دریافت این پیغام عمر سعد با 4000 سرباز به سمت خیمه‌های امام آمد و تهدید کرد که اگر چاه را نپوشانند بیدرنگ فرمان حمله خواهد داد. روز 8 محرم در